أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إشكال چهارمی مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله تعالی علیه دارند در نهایت الدرایه، در تقریبی که مرحوم آخوند رضوان الله علیه داشتند در بحث جریان استصحاب در مجاری امارات. مرحوم ها شیخ می‌فرمایند دلیل استصحاب و تعبد استصحابی اگر متکفل باشد تعبد به بقا را علی تقدیر الحدوث، اونجور که صاحب کفایه می‌فرماید، یعنی همون ملازمه‌ای که صاحب کفایه درست می‌کنه در مواردی که متیقن ما حکم ظاهری است که اگر این اماره مطابق با واقع باشد تعبد استصحابی یتکفل و بقائه. این معنا ایشون می‌فرمایند اگر این معنا رو ما ملتزم بشیم یک تالی فاسد داره. تالی فاسد عبارت از این است که اگر یقین به حدوث پیدا کرد بعد شک در بقا براش حاصل شد، بقاء حادث، و استصحاب رو جاری کرد، بعد معلوم شد که اون یقینی که به حدوث پیدا کرده این اصلا یقین نبوده، جهل مرکب بوده، خطا بوده، خب در اینجا معناش چیه؟ معناش این است که اینجا تعبد استصحابی وجود نداره حقیقتا، بلکه یک تخیل استصحاب بوده، واقعا استصحاب نیست در اینجا. توضیح و ذالک. نظر مبارک مرحوم حاج شیخ رضوان الله علیه این است که شما جناب صاحب کفایه آمدید در اینجا جریان استصحاب رو در مجاری امارات اینجور تصویر میکنید، ما در استصحاب یقین میخواییم، اینجا که یقین به حکم واقعی نداریم، اماره است، یحتمل با واقع مصادف باشه یحتمل نباشه. شما میاید میگید این یقین اینجوری که یحتمل مصادف با واقع باشه یحتمل مصادف نباشه دلیل استصحاب، میاد میگه همینی که داری، یعنی همین محتمل رو ابقائش کن. شما اینو میگید، ولذا مرحوم صاحب کفایه خودش تصریح میکنه که ما در اینجا ملازمه ای داریم که علا تقدیر حدوث حکم واقعی فهو باق ظاهرا به مقتضای تعبد استصحابی. ایشون میفرمایند اگر این مطلب رو میفرمایی در جایی که من یقین پیدا کردم، اماره یک نیست، من یقین پیدا کردم به امری، بعد از اینکه یقین برای من حاصل شد شک پیدا کردم در بقاء این یقین، خب جای استصحاب دیگه، من کان علا یقین فشکه فلیمز علا یقینه، استصحاب جاری کردم، بعدن معلوم شد اون یقین سابقی که من داشتم این خطا بوده، خطا بوده، این مطلب متیقن نیست. خب این چی معلوم میشه؟ معلوم میشه که این استصحابی که من کردم بی خود بوده، چون استصحاب یقین میخواد، اینجا یقینش برباد رفته، یقینش خطا بوده، پس استصحابی نیست، تخیل استصحاب بوده. ایشون میفرماید مرحوم ها شیخ اعلام و آقایون ملتزم شدن به این معنا که اینجا استصحاب نیست، تخیله. خب اگر اینجا استصحاب نیست و تخیله، فرمایش شما که میفرمایید ما بیایم مؤدای اماره رو استصحاب بکنیم، مؤدای اماره حکمه، اما این حکم مطابق با حکم واقعی هست. اماره که نمیاد یه حکم غیر حکم واقعی برای ما درست بکنه، همون حکم واقعی رو داره. منتها اینجا تعدیه 70% داره نسبت به حکم واقعی، ارائه 70% داره، 30% احتمال مخالفه. خب ما آمدیم علا تقدیر الحدوث این استصحاب کردیم. خب استصحاب که کردیم در اون مواردی که مطابق در نیامد، این تخیل استصحابه، استصحاب نیست، مثل همون جایی که برای ما معلوم بشه یقین ما از اول خطا بوده. این اشکالیست که مرحوم آقای ها چیخ میکنن به مرحوم صاحب کفایه، اشکالیست. سیدون الاستاد رضوان الله علیه میفرمایند که حالا این که شما جناب ها چیخ، خب استاد بزرگوار ایشون هم بوده، شما جناب ها چیخ این که همچین قرص میفرمایید، این استصحابی که بعد معلوم شد یقینش خطاست، این تخیل است و به تعبیر ایشون هیچ کس بهش ملتزم نشده، این از مسلمات، اینجوری نیست، اینجوری نیست. اعلام در این مورد اگر من یقین پیدا کردم، بعد از یقین شک پیدا کردم و استصحاب جاری کردم، بعدن معلوم شد یقین من بر خطا بوده، بسیار خوب. این تعبد استصحابی تا اون جایی که من یقین داشتم این استصحاب رو تصحیح میکنه، بعد که این یقین تبدیل به جهل شد دیگه استصحاب معنا نداره. نه اینکه کشف کنه از قبل استصحابی نبوده، تعبد استصحابی در ظرف یقین من جاری هست، این جاری است. پس این که شما میفرمایید در اینجا بطلان این از مسلماته، بله به این معنا درسته. وقتی که من فهمیدم یقینم خطا بوده دیگه این استصحاب معنا نداره، استصحابی نیست. اما قبل از آنی که این کشف برای من صورت بگیره، اون استصحاب در جایگاه خودش بوده، من یقین داشتم، امر وجدانیست. اونجا این یقین من موضوع واقع شده در دلیل استصحاب، من کان علا یقینه فشک فلیانز علا یقینه، و من این کارو کردم. پس این که شما میفرمایید این از ابتدا تخیل بوده، این همچنین واضح نیست بشه افراد، یعنی همه افراد این مطلب رو نمیگن. بنابراین ایشون میفرمایند که این مطلب شما تالی فاسد کلام صاحب کفایه نیست. و بعد تعبیر ایشون دارن که ایشون میفرمایند که شما میای این اشکال رو میاید مختص میکنید به اون جایی که به تعبیر ایشون استصحاب ثابت باشه واقعا، و بعد در بقایش ما شک داشته باشیم. این دخلش در اشکال چیه؟ شما در اینجا ما حکم ظاهری داریم، البته حکم ظاهری رو صاحب کفایه قبول نداره، من اشتباه کردم، ما در اینجا اماره داریم، اماره ارائه واقع میکنه، اماره 70%. وقتی اماره 70% رو ارائه میکنه، لا محاله ممکن است این یقین من مطابق با واقع باشه، یعنی حکم واقعی در قبال داشته باشیم یا نداشته باشیم. اینجا استصحاب که میکنیم، تعبدی که در باب استصحاب هست، میگه اینو ابقائش کن، این فرقی نمیکنه که این یقینی باشه بعد معلوم بشه یقین نیست یا غیر این مورد، این تفاوتی در این جهت میکنه. اونی که صاحب کفایه میخواد در اینجا بفرماید عبارت از این است که دلیل استصحاب آمده، من هم در اینجا یقینی دارم، اما یقین من از ناحیه اماره است، اماره حکم واقعی رو 100% که ارائه نمی کنه، 70%، 80% ارائه می کنه. اون تعبد استصحابی میاد در اینجا میگه هر چی که این وسط هست از حکم واقعی تو ابقائش کن. خب من ابقاء می کنم، علا تقدیر این که در واقع این مطابق با حکم واقعی باشه، اون 80%، 70%، که این گیری نداره، مشکلی نداره. اگر این مصادف با واقع نشده، خب وقتی مصادف نشده پس ما حکم واقعی اینجا در مرحله یقین نداشتیم، درست شد؟ اونجا جای استصحاب نیست دیگه، تعبد استصحابی نمیگیره. منتها من نمیدانم این امر را، من اطلاع و وقوف ندارم، چون من که اگر واقع رو میدانستم که عمل میکردم، من جهل به واقع دارم و لذا سراغ اماره رفتم. اماره هم در اینجا برای من ارائه واقع میکنه منجزه، احتمال خطا هم داره. بسیار خوب، در اینجا این معنایی که صاحب کفایه میفرماید که علا تقدیر الحدوث ایشون تعبیر میکنه، یعنی علا تقدیر اصابه اماره به واقع، در اینجا این رو ابقائش کن. اصلا تعبد استصحابی در مورد اماره میاد این رو میگه، چون اگر در واقع چیزی نیست، یعنی اماره مصادف با واقع نشده، خب حکمی نبوده که ابقاء بشه، حکمی نیست، ابقایی هم نیست، تعبد استصحابی هم نیست، اما من که نمیدانم. بنابراین این معنایی که مرحوم ها شیخ میفرماید اشکالی نیست بر مرحوم صاحب کفایه. و هاکذا مرحوم ها شیخ اشکال دیگری دارن به عنوان الخامس، ما ذکر میکنیم اشکال دوم مرحوم ها شیخ هست. ایشون تعبیری دارن که حالا عنایت بفرمایید بیان ایشون رو. ایشون میفرماین استصحاب یک حکم طریقی است، جعل شده، اعتبار شده از ناحیه شارع به لحاظ تنجیز واقع. البته اینو حرف داریم درش، اینو بعدن میگیم، این نظر مبارک ایشون. این تعبیر که ایشون داره ارزم به حضورتون که این جای حرف داره، حالا بعدن میگیم. حالا استصحاب، حکم استصحابی، تعبد به بقا، حکمی است طریقی، جعل شده به لحاظ تنجیز واقع که ارائه بده و طریق باشه برای واقع، واقع رو نشون بده. در اینجور موارد که تنجیز ما میخواییم داشته باشیم، این رو اطلاع داریم، میدانیم که تنجیز همیشه متقوم به وصوله. مادام که تکلیف واصل نباشه تنجیز معنا نداره. خاطرتون هست مرحوم صاحب کفایه مراتب حکم رو 4 مرتبه گرفتن: مرتبه ملاک، مرتبه انشاء، مرتبه فعلیت، بعد مرتبه تنجیز. مرادشون از مرتبه تنجیز چه بود؟ بعد از آنی که حکم فعلیت پیدا کرد، انشاءش تمام شده، بعد فعلیت پیدا میکنه. معنای فعلیت پیدا کردن یعنی موضوع خارجی پیدا بکنه، این میشه فعلیت. بعد تنجیز میشه، تنجیز اذا علم المکلف به این حکم، تنجیز صورت میگیره. یعنی مادام که مکلف اطلاع بر این حکم نداره، تنجیزی وجود نداره. پس قوام تنجیز به وصول، به رسیدن، به علم پیدا کردن منه. این استصحاب هم همینجوره، استصحاب حکمیست طریقی، شارع جعلش کرده، اعتبارش کرده برای اینکه واقع رو ارائه کنه. این حکم، حکم استصحابی، حکم به بقا و تعبد به بقا، زمانی میتواند اون حکم واقعی رو تنجیز کنه که واصل بشه به من. منجزیت فرع وصوله. ایشون میفرماین حالا در ما نحنفی، در اونچه که صاحب کفایه میفرماین، ما جهل داریم به موضوع این حکم طریقی. موضوع حکم طریقی چیه؟ اماره. جهل داریم به موضوعش. چرا؟ برای اینکه اماره حکایت از حکم واقعی میکنه. حکم واقعی هم به مقتضای اماره ممکنه باشه، ممکنه نباشه. پس من جهل دارم به وجودش. درست شد؟ وقتی موضوع این حکم طریقی لیس له ثبوت واقعی یحتمل الثبوت، خب وقتی اینجا هست، این چجور میخواد تنجز حاصل بکنه به وسیله حکم استصحابی طریقی؟ وقتی خود موضوع مجهوله، وقتی خود موضوع حکم استصحابی معلوم نیست، این تعبد استصحابی چی رو میخواد تنجیز کنه؟ چه چیز رو میخواد تنجیز کنه؟ شما اینو به ما جواب بدید. تنجیز نمیتونه بکنه، وصولی در اینجا نیست، اماره دائم المطابقه که نیست، غالب المطابقه است، احتمال خطا داره، پس ممکنه در اینجا حکم واقعی نباشه، پس موضوع برای حکم استصحابی احراز نمیشه. ولذا ایشون نتیجه میگیرن که کسی که التزام پیدا میکنه که اماره‌ای که قائم میشود بر حدوث، این تکفل تنجیز حکم ظاهری به بقا را، کما این که تکفل میکند تنجیز حکم ظاهری حدوثن را، این حرف تمام نیست. بعد میفرماین حکم الذی حقیقته التنجیز لا یقبل التنجیز به منجز آخر. حکم یعنی تنجیز، حکم یعنی واصل، حکم یعنی اعتبار شارع که به من برسه، من عملش کنم، حکم یعنی تنجز، تنجیز. این چجور میخواد به منجز آخر تنجیز بشه؟ منجز آخری که ما در اینجا داریم عرض کردم همون تعبد استصحابیست که حکم طریقیه، او میخواد بیا تنجیز کنه حکم واقعی رو. اینجا حکم استصحابی که حکم طریقی هست، چجور میخواد بیاد این حکمی که موضوعش معلوم نیست تنجیز بکنه؟ خود این حکم معناش حقیقتش تنجیزه، اگر تنجیز داره با منجز آخر تنجیز بشه معنا نداره، اگر تنجیز نداره که این خلاف فرض ماست. این رو چی میفرمایید؟ این اشکالیشونه باز. خب این اشکال اشکال فنیست، یعنی مرحوم شیخ رضوان الله علیه در اینجا تکیهشون روی این هست که اولا مسلم گرفتن که در اینجا قوام استصحاب به منجزیتشه که میاد تنجیز میکنه اون واقع رو، همون کاری که اماره میکنه، اماره هم تنجیز میکنه واقع رو. خب استصحاب وقتی میاد ابقاء بکنه، یعنی اون حکم قبلی رو میخواد چه کنه؟ تنجیز کنه با بقا. خب حکم قبلی که میخواد تنجیز کنه به بقا، خود اون حکم قبلی اماره است، خود اون اماره میخواد واقع رو تنجیز بکنه، خودش منجز نیست، خودش منجز نیست. چه زمانی اماره تنجیز میشه؟ وقتی که واقع رو نشون بده کاملا، اگر واقع رو نشون نده که تنجیزی نداره. اون وقت وقتی تنجیز نداره، چجور این حکم استصحابی طریقی بیاد اینو تنجیزش بکنه؟ چجور ممکنه؟ حالا مثالی بیزنن، کوری ببین اساکش کوری دگر شود. خود تعبد استصحابی با همین گیر و گورش، این میخواد بیاد تنجیز بکنه حکمی را که معلوم نیست، منجز نیست، این معنا نداره. این فرمایشی ایشون. سیدان الاستاذ رضوان الله علیه میفرمایند این بیان جناب ها شیخ خب بیان فنیست، اما یک مسئله‌ای که وجود داره در احکام ظاهریه، مثل معدای اماره، مثل مدلول اصول عملیه و امثال اینها، یک اشتباهی در کلام شیخ واقع شده و اون اینکه ایشون تصور فرمودن که این احکام حقیقتش المنجزیه هست، حقیقت این احکام ظاهری منجزیت هست. یعنی چی؟ یعنی از اول که شارع خواسته این احکام رو جعل بکنه، منجزیت مورد نظر شارع بوده، جعل منجز کرده، در حالی که اینجوری نیست. شعار این احکام ظاهریه رو که آورده، غرض شعار، مقصود شعار در مقام جعل عبارت از این بوده است که بیا به خاطر تحفظ بر واقع خودش، تحفظ بر احکام واقعیه خودش، احکامی رو بیاره. شما اگر جهل به حکم واقعی داشتی ولش کنید دیگه، ولش کنید بکن. شارع آمده میگه ولش نکن، من یه راههایی نشونت میدم که حالا 100% به واقع نمیرسونه، 70% به واقع برسونه. چرا این کار رو شارع میکنه؟ برای اینکه نظر شارع این است که اون واقع خودش حتی المقدور از دست نره، حتی المقدور اون واقع خودش حفظ بشه. پس غرض اصلی شارع که میاد این احکام ظاهریه رو جعل میکنه، تحفظ بر حکم واقعی خودشه. حکم واقعیش رو میخواد حفظ کنه. حکم واقعی هم که میخواد حفظ کنه فقط به لحاظ حکم نیست، شارع میخواد تحفظ کنه بر اون مصلحت واقع، که اون مصلحت واقع حتی المقدور استیفا بشه. درست شو؟ اجازه فرمایید گوش میکنم. وقتی غرض شارع این تحفظ بر مصلحت واقع هست، نتیجه، غایت، مقصود منجزیت میشه. یعنی یترتب علی این جعل شارع که حکمش رو به لحاظ تحفظ بر واقع آمده جعل کرده، نتیجه غایت چی میشه؟ غایت این است که اون حکم ظاهری که آمده، حالا ما باز گفتیم حکم ظاهری که آخون نمیگه، اون مدلول اماره که آمده، این مدلول اماره به هیچ عنوان این نیست که اون واقع رو باش کاری نداره و معداشی حکم مستقلیه، نه، همون واقع رو میخواد نشون بده، دقیقاً هیچی دیگه نداره. وقتی بخواد همون واقع رو نشون میده، برای حفظ مصلحت اون واقع آمده. غایتش چی میشه این حکم؟ غایتش این میشه که وقتی مصادف در اومد همون واقع رو تحکیم میکنه. این غایته، این تنجیز اینه، یعنی تحکیم کنه واقع رو. وقتی مصادف در آمد همون واقع رو تحکیمش میکنه، میگه حکم همانه. درست شد؟ این معنا غایته، نه اینکه از ابتدا مجعول مولا منجزیت باشه. شارع جعل منجز نمیکنه، شارع میاد جعل حافظ میکنه علی مصالح واقعی خودش. غایتش منجزیته. ولذا در اینجا حالا اگر در یک مورد این منجزیت نداشت، جعل شارع که لطمه نخورده، شارع آمده برای حفظ مقصود خودش، مقصود خودش مصالح واقعی است، برای حفظ اون مصالح واقعی این اماره رو آورده، اماره 70% میرسونه به واقع، شارع هم خواسته 100% مصلحت واقعی از دست نره، حتی المقدور استیفا بشه. خب درست شد؟ این غرضش بوده، هدفش بوده از اماره. حالا آمدیم نرسید به واقع. خب نرسید، اشکالی پیش نیامده، گیری پیدا نشده. تنجیز واقع از امور مترتب بر این جعل شارعه. تنجیز واقع غایتی است که از این کار شارع حاصل میشه، یعنی از این معدای، از این اماره‌ای که جعل کرده برای تحفظ بر واقع خودش. حالا این غایت حاصل نشد، مثل خیلی از غایت‌هایی که در زندگی آدم حاصل نمیشه. من کاری رو انجام میدم برای اینکه به مقصودی برسم، خب نمیرسم. شارع هم در اینجا نرسید. اینجا لغویت لازم نمیاد نسبت به جعلش. من جعل کردم عنوانی را، مثلا شما الان مسیر رو میخواید برید، سوار ماشین هستید تو جاده، مسیر رو میخواید برید، این مسیری که میخواید برید از من سوال بکنید راه کجاست، من به شما راهنمایی میکنم، میگم شما این مسیر رو که رفتید اینجا الان میرسید، یه قهوه خانه مثلا سر راه هست، از او سوال بکنید، او نشونتون میده. خب من راهنمایی کردم، اگر این راهنمایی رو نمی کردم، این بین این چهار راه ها و بساط و اینا گم میشد، میرفت هرز میرفت. اما الان مسیر مشخص شده، این صاف میره جلو این قهوه خانه وای میسه، میره سوال میکنه. حالا قهوه خانه راهی رو که نشون میده دقیقاً 100% اینو به مقصود میرسونه؟ نه، ممکنه او طریقی که نشون میده 80% اینو به واقع برسونه. آیا کاری که من کردم گفتم برو از قهوه خانه چی بپرس لغو بوده اگر این به مقصود نرسید؟ لغو بوده؟ نه، من راهنمایی کردم. چرا راهنمایی کردم؟ در اون که سردرگم نشه. من اطلاع کافی از راه نداشتم، اون قهوه چی، اون صاحب قهوه خانه راه رو بهتر از من بلده، گفتم برو از او بپرس. 70% 80% او میتونه واقع رو ارائه بکنه. من کاری که کردم این بوده. در اینجا هم نظر مبارک سیدالاستاد این است که جناب ها شیخ رضوان الله علیه آمدن این منجزیت رو اساس جعل اماره گرفتن، در حالی که این نیست. اماره شارع که جعل میکنه، نه اینکه جعل منجز میکنه، به ما انه منجزان جعلش میکنه، نه، شارع اماره و امثال اماره رو جعل میکنه برای حفظ مصالح واقعیه خودش. درست شد؟ این اماره 80% به اون مصالح میرسونه. خب آمدیم نرسون، خب طوری نشده، نرسونده، عرضم به حضورتون که مشکلی نیست. در اینجا اگر هدف اولیه از جعل اماره جعل منجز بود، این جایی که تنجیز نشده واقع خلاف در آمده گیر داشتیم. هدف اولیه که جعل منجز نبوده، جعل منجز غایته. یعنی من وقتی اماره رو جعل کردم، این امارهی که من جعل میکنم باعث میشه 80% مصالح واقع من حفظ بشه، من این کارو میکنم. اون وقت غایتش چیه؟ که اگر مصادف در آمد واقع رو نشون میده این 80%، 20% هم خطا داره، خب به خطا برخورد، واقع رو نشون نداد، طوری نیست. هیچ کس نمیاد بگه چرا اماره رو جعل کردی. من اماره رو جعل کردم که واقعا حفظ بشه. من قهوه‌چی رو معرفی کردم که شما سردرگم نشی، نه اینکه از اول آمدم این قهوه‌چی رو که معرفی کردم واقع رو تنجیز کردم به شما نشون دادم، این که نبوده. ولذا در اینجا ایشون می‌فرمایند این اشکال هم انصافش اینه بر صاحب کفایه وارد نیست، که ایشون در تعبد استصحابی می‌فرماید که در اینجا علا تقدیر الحدوث تعبد به بقائه، چون علا تقدیر الحدوث این تنجز حاصل میشه. درست شد؟ اگر مطابق شد، تنجزی حاصل شد، تعبد استصحابی میگه ابقائش کن. اگر حاصل نشد، خب هیچی استصحابی در کار نیست، واقعی نبوده، حکم واقعی نداریم که ابقائش بکنیم. توجه فرمودید؟ بفرمایید شما. بله 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 نه حالا نه بله حکم نه شما حکم ظاهریش رو نادیده بگیرید. اجازه نه خدا رحمت کنه، اجازه فرمایید. آخه بنده احتمال بدید که منم به بابانیشون آشنا باشم. عرضم بزرگتون که خدا رحمت کنه مرحوم آقای استبد و صاحب حکیم اینجا. بله، این منم چند بار از دهن منم پرید حکم ظاهری که تصحیحش کردم. اینجا حکم ظاهری گفتن، حکم ظاهری معنای دیگره. نه، نظر ایشون، شما بودیم در بحث ایشون اینجا، نظر ایشون حکم ظاهری نیست. نظر ایشون این است که اونی که اماره میاره، توجه کنید، اونی که اماره میاره، ایشون شاگرد حاشیخ هم بوده، حرفای حاشیخ رو خیلی قوی ایشون میفهمید، خیلی قوی. یعنی من ندیدم در اساتیدی که برخورد کردم مثل ایشون مسلط به حرف حاشیخ باشه. آخه حاشیخ هم چیزیه ها، نهایت الدرایه کتاب فوق‌العاده‌ایه. ما یه زمانی به ارشاد ایشون نهایت الدرایه رو با جمعی مباحثه میکردیم، با جمعی از اعلام مباحثه میکردیم. نهایت و درایت چیزیه. خدا رحمت کنه مرحوم آقای میلانی، آسید محمد هادی میلانی، میگفت آشمند حسین اصفهانی از شیخ انصاری هم اعلمه، اینجوری دربارش میگفتن. ولی زا حرفای ایشون فهمیدنش یه قدری سخته. ایشون خیلی خوبی حرفا رو میفهمید و اشکالایی هم که میکرد قوی بود. ولی زا من اینی که عرض میکنم، ولو نوشته مرحوم آصف دو صاحب حکیم هست رضوان الله تعالی علیه، شهید بزرگ را، اما اونی که من عرض میکنم شما حکم ظاهریش رو حذف بکنید. اونی که من میگم معدای اماره است و همون بیانی که من عرض کردم، شارع اماره رو جعل کرده. اگر بگیم حکم ظاهری دیگه تنجیز بنجیز کار نداره برش، اصلا از داستان دور میشیم. آها این اشکاله، توجه فرمودید، این باید تصحیح بشه. آها علای حال باید تصحیح بشه. عرضم به حضورتون که اما شما خودتون حالا با این بیان ایشون رو، این چون من این مطلب رو اینجا می نویسم، نه من قول به حساب این که اصالت کار محفوظ بمانه، اما شما این معنا رو باید توضیح بدید که غرض در اینجا حکم ظاهری نیست. اگر حکم ظاهری بود دیگه تنجیز واقع نداشتیم. مسئله این است که حکم ظاهری در کار نیست، معدای اماره است. این اماره رو اصلا فرمایش ایشون سیدون الاستاد در دفع کلام مرحوم آچیخ اینه که اماره رو شارع میاد جعل میکنه برای حفظ واقع خودش، برای اینکه مصلحت واقع تماما از دست نره، چون در ظرف جهل تماما از دست میره. من اماره رو جعل میکنم که مقداری به دست بیاد، 80% اکثر به دست بیاد. خب این اماره رو میاد جعل میکنه، این گاهی از اوقات به واقع میخوره تنجیز میکنه، گاهی از اوقات به واقع نمیخوره تنجیز نمیکنه. از اول غرض تنجیز نبوده، غرض از اول تحفظ بر واقعه. توجه فرمودید، تنجیز غایتی است که در اکثر احوال مترتب میشه، نه در تمام احوال. این بیان ایشونه. ولذا البته آقایون تصدیق بفرمان، چون این اشکالی که ایشون فرمودن قویه، اینشون دقیق متوجه شدن. ما اگر حکم ظاهری بگیم معنای دیگره، اگر حکم ظاهری میگفتیم که اصلا اشکالی اینجا نداشتیم. اماره میاد حکم ظاهری میاره، حکم ظاهری هم مثل حکم واقعی من یقین دارم، یقین به حکم ظاهری دارم، استصحابش میکنم، گیری اصلا اشکال نیست. اشکال این است که آخوند حکم ظاهری قبول نداره، میگه اماره حکمی جدایی از حکم واقعی نداره، چیزی به عنوان حکم ظاهری نمیاره، بلکه یا تنجیز میکنه واقع رو یا معذر نسبت به واقع درست میکنه. این مبنای آخوند اینه. حالا و این مبنای قوی هم هست، حق هم همینه، بعد حالا ما خواهیم گفت. این فرمایش ایشون. بعد ایشان میفرمایند که به نظر ما در این اشکالاتی که ما دیدیم اعلام بر مرحوم آقای آخوند میفرمایند، چه مرحوم نائینی و چه مرحوم شیخ اصفهانی رضوان الله علیه، یک اشکال اساسی حسابی بر آخوند نبود. نبود. حرفی که آخوند میزده و ملازمهی که درست میکنه که اساسش این شد که تعبد استصحابی در اینجا میاد میگه علا تقدیر الحدوث فل حکم باقین، گیر اساسی نداره، گیر اساسی نداره در اینجا. بله در اینجا ایشون میفرمایند که یک اشکالی که هست عبارت از این است که آیا فرمایش مرحوم صاحب کفایه رضوان الله علیه که ما بررسی کردیم ثبوتاً اشکالی نداشت، یعنی کسی ملتزم به این حرف بشه گیری نداره، آیا با مقام اثبات هم تطبیق میکنه، مساعد مقام اثبات هست یا نه؟ مساعد مقام اثبات هست از این جهت که ما ظاهر ادله استصحاب که داریم یقین اخذ شده موضوعاً. درست؟ یعنی چی موضوعاً؟ یعنی ظاهرش این است که یقین به وصف یقین اخذ شده. من کان علی یقینن فشک، کسی که یقین داره، یقین به ماه و یقینون به وصف یقین، این ظاهره، موضوعیت داره. بعد حالا مرحوم آقای آخون میخواد چه کنه؟ این یقین رو میخواد موضوعیتش رو خدشدار بکنه، چون در مورد اماره من یقین به وصف یقین به حکم واقعی ندارم، یقین ندارم من در اینجا، علا تقدیره، درست شد؟ به وصف الیقین نیست. ایشون میفرمایند که جوابی که در اینجا داریم، این جواب رو خود مرحوم صاحب کفایه رضوان الله علیه آمده اشاره بش کرده در جواب انقلت، اگر خاطرتون باشه بیان اونجا داشت که یقین در دلیل استصحاب لوحظ مرآتن لمتعلقه، مرآتن لمتعلقه، معنای مرآتن لمتعلقه من ها طرحش میکنم تا فردا، معناش این است که یقین به عنوان موضوع اخذ شده، اما نه یقین به وصف انهو یقینون، یقین به وصف انهو مرآتن للواقع، به وصف انهو عینک الالواقع، موضوعیت داره اما نه موضوعیت داشته باشه به وصف یقین، به ما هو یقینون به وصفه، بلکه به ما هو طریقون الی متعلقه. اینی که ایشون میگه همون جوری که در همه موارد یقین در قضایای عرفیه ما داریم، ما هر کجا یقین پیدا میکنیم یقین به وصف یقین موضوعیت داره یا یقین به ما هو مرآتون، میگیم این آقا علیه شما حرف زده، میگه من یقین دارم این آقا علیه من حرف میزنه، یعنی چی؟ این موضوعیته یا مرآتیته؟ من یقین دارم این قیمت امروز بالا رفته، من صبح که میامدم پایین بود، من یقین دارم قیمت پایین بالا نرفته، این چیه؟ مرآته. تا فردا انشاءالله عرض میکنم. السلام علیکم.